ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. با رادیو فردا همراه هستید. حسن روحانی شرایط اقتصادی ایران را بهتر از سال گذشته توصیف کرد. ایران میگوید آماده است تا بر پیشنهادات فرانسه برای نجات برجام کار کند. و 9 تن از مدیران و کارکنان قله گنبد کاووس به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شدند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در روز پنجشنبه 31 مرداد 1398. من بابک غفوری آذر هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید شرایط اقتصادی در ایران از سال گذشته باثبات‌تر است. آقای روحانی در یک سخنرانی در مراسم روز صنعت دفاعی گفت که عدم تعادل بازار که سال گذشته ایجاد شده بود از میان رفته و به رغم اعمال فشار حداکثری آمریکا شرایط اقتصادی ایران باثبات‌تر شده است.
تمام شاخص‌های داخلی ما به ما میگوید وضع ما امروز از پارسال این موقع به مراتب بهتره. آرامش مردم بیشتره. ثبات بازار اقتصادی بیشتره.
اظهارات حسن روحانی در حالی بیان می شود که روز اول مرداد نرخ تورم 12 ماه در ایران به بیش از 40% رسید که در 24 سال اخیر بی‌سابقه است. با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته، ایران شاهد افت چشمگیر ارزش پول ملی و کاهش شدید درآمدهای ارزیش بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران آماده است تا بر پیشنهادات فرانسه برای نجات برجام کار کند. آقای ظریف روز پنجشنبه در مؤسسه نروژی امور بین المللی گفته است که پیشنهاداتی هم از سوی ایران و هم از سوی فرانسه مطرح شده و روز جمعه همه آنها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه پیشنهاد کرده بود که در ازای پایبندی کامل ایران به برجام یا از شدت تحریم ها کاسته شود یا مکانیزمی جبرانی ایجاد شود تا به گفته او شرایط زندگی برای مردم ایران آسان تر شود. آقای ظریف از روز دوشنبه راهی سفری به فنلاند، سوئد و نروژ، سه کشور حوزه اسکاندیناوی شده و روز جمعه نیز به پاریس خواهد رفت تا با رئیس جمهوری و همتای فرانسویش در پاریس دیدار کند. چین و ژاپن مقاصد آتی محمد جواد ظریف خواهند بود. روابط عمومی دادگستری استان گلستان میگوید مدیر قله گنبد کاووس و تعدادی از کارکنان سیلوی این شهرستان به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شدند. هادی هاشمیان میگوید این افراد نخاله و فضولات حیوانی را با گندم ترکیب کرده و به سیلوی دولتی فرستادند. روابط عمومی دادگستری گلستان مدعی است که 9 فرد دستگیر شده از این راه میلیاردها تومان کسب درآمد کردند.
متاسفانه حدود 200 تن داخل سیلویی که بیش از 3000 تن گندم داشته، ماسبادی، شن و خاک و فضولات حیوانی ریخته شده و جزو گندم وارد سیلو شده. یعنی همه اینها رو سیلوی دولتی هم بوده خریداری شده، یعنی با پول ملت خریداری شده این آشغال و این فضولات حیوانی.
در ماهای اخیر و به ویژه با انتصاب ابراهیم رئیسی در مقام ریاست قوه قضاییه، رسانه‌های داخلی از برخوردهای گسترده با افرادی که مفسد اقتصادی مینامند خبر می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران صبح پنجشنبه امروز از یک سامانه پدافند موشکی به نام باور 373 رونمایی کرد. در این مراسم رئیس جمهوری، وزیر دفاع و فرمانده کل ارتش حضور داشتند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این سامانه را پیچیده ترین سامانه پدافند هوایی ساخت ایران توصیف کرد. ایران در سال 2007 توافق خرید سامانه موشکی S-300 را با روسیه امضا کرد، اما تحویل این سامانه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی سال‌ها به تعویق افتاد. سامانه پدافند موشکی باور 373 پیشتر در سال 1395 نیز با حضور حسن روحانی رونمایی شده بود. وزیر دفاع در توضیح این اتفاق گفته است که رونمایی پیشین به گفته او اجمالی بوده است. درباره این سامانه موشکی ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس امور نظامی، گفتگو کردم و نخست از او خواستم که درباره ویژگی‌های این سامانه به ما توضیح دهد.
میدونیم که اون سامانه S-300 رو که میخواست روسیه به ایران بده، این بر مبنای قطعنامه 1929 سازمان ملل حدود یک دهه پیش زمانی که دیمیتری مدودیف رئیس جمهور بود این تحویلش قطع یعنی متوقف شد. از اون موقع ایران به فکر افتاد که خودش یک سامانه درست بکنه که حدود یک دهه طول کشید. حالا سامانه باور 373 رو نمایی شده بعد از 2 سال آزمایش و تستای مختلف. یه سامانه است که این گونه اطلاعاتی که به ما دادن تقریبا مثل S-300 هست از نظر برد درگیری، حد اکثر ارتفاع درگیری و حتی از نظر قابلیت به حساب ردگیری هدف ها و همینطور درگیری هدف ها که حدود 6 هدف رو میتونه همزمان درگیر بکنه. منتها اون چرا که به این اضافه کردن بر مبنای این گزارشات اینه که این مثل سامانه S-400 روسیه چند نوع موشک میتونه استفاده بکنه، یعنی پوشش بیشتری از نظر پدافند هوایی میده، یعنی منحصر نیست مثل S-300 که مثلا تا 200 کیلومتر این هدف ها رو درگیر میکرد، این هدف ها رو از 200 کیلومتر درگیر میکنه تا میرسه به هدف های با برد کوتاه. از این نظر یه تلفیقی از S-300 و S-400 هست بر مبنای اطلاعاتی که به ما داده شده.
میتونیم بگیم که در واقع با این موضوع ایران تونسته به یک پیشرفت تکنولوژیک در زمینه سامانه های پدافندی برسه در مقایسه با رقباش در منطقه، یعنی ممکنه که این سامانه بتونه دست بالاتری رو به ایران بده در مقایسه با رقباش؟
فکر نمی کنم که بتونه دست بالاتری رو بده. به هر حال این یک موفقیت نسبی برای ایران است، گویی که 10 سال روی این کار کردن. ولی به طور کلی ایران کوشش‌های بسیار زیادی رو به خرج میده برای بالا بردن توان پدافند هواییش و همینطور توان موشکیش، برای اینکه نیرو هوایی قوی نداره ایران. به همین جهت وقت زیادی صرف میکنه، سرمایه گذاری کرده در این رابطه. کماکان ایران از نظر تکنولوژی بسیار پیشرفته و مدرن واقعا نیازمند به کشورهای خارجی است که در حال حاضر دسترسی اونچنانی نداره، ولی در سطح خودش بین کشورهای منطقه‌ای، کشورهای عرب منطقه‌ای، یک موفقیت نسبی برای ایران هست.
من میدونیم که ایران به طور مداوم از پیشرفت‌های موشکی و پدافندیش خبر میده، در مقابل آمریکا هم یکی از دلایل تحریم‌های ایران رو پیگیری برنامه موشکی و همین پدافندی عنوان میکنه. رونمایی از این سامانه جدید چه نقشی میتونه در این منازعه داشته باشه؟
خب به هر حال این بایستی به باور من یه سامانه پدافند هوایی است، گویی که فاصله زیادی بین دفاعی و تهاجمی وجود نداره، ولی این بیشتر جنبه دفاعی داره برای اینکه ایران تهدیدهایی رو که متوجهش هست بیشتر از طریق هوا میبینه، به همین جهتی که روی این تمرکز داره.
گفتگو با حسین آریان کارشناس امور نظامی رو میشنیدید درباره رونمایی از یک سامانه پدافند هوایی جدید در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با نزدیک شدن به پایان مهلت فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال به ایران برای حل مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها، محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش ایران میگوید شرایط برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها و تماشای بازی‌های ملی فوتبال فراهم شده و احتمالاً اولین بازی تیم ملی ایران با حضور تماشاگران زن برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش ایران روز چهارشنبه گفت در شرایط فعلی امکان حضور تماشاگران زن برای تماشای رقابت‌های باشگاهی داخلی فوتبال وجود ندارد، اما به گفته او ورزشگاه آزادی برای حضور زنان از شرایط مناسبی برخوردار است. معاون وزیر ورزش ایران اشاره کرده به ورودی‌ها و خروجی‌ها، گیت‌ها، سرویس‌های بهداشتی و محل‌های نشستن که به گفته آقای داورزنی شرایط در در ورزشگاه آزادی به گونه است که هیچ اختلاطی بین زنان و مردان وجود نخواهد داشت. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تا 9 شهریور امسال به ایران مهلت داده که موضوع ورود زنان به ورزشگاه را حل کند. روز دوشنبه هم دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا از مقام‌های ایران خواست به زنان اجازه دهند مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال را که امسال برگزار خواهد شد در ورزشگاه تماشا کنند. اما همزمان با این درخواست تا هفته پیش دست کم 4 زن در این ارتباط بازداشت شدند. 3 تن از آنها به نامهای زهرا خوشنواز، لیلی ملکی و هدیه مروستی زنانی بودند که تلاش کرده بودند با تغییر ظاهر خود وارد ورزشگاه شوند و نفر 4 فروغ علایی عکاس روزنامه دنیای اقتصاد بود که قبلاً عکس‌هایی از او در این ارتباط منتشر شده بود. این 4 زن پس از چند روز با وثیقه آزاد شدند، اما معلوم نیست که برای آنان پرونده قضایی هم تشکیل شده یا نه. بحث بر سر مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها از چند سال پیش میان موافقان و مخالفانش داغ بوده و همینطور در میان کاربران شبکه های اجتماعی. در شرایطی که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ایران چندی پیش اعلام کرد که برای حضور زنان در ورزشگاه ها هیچ منع قانونی وجود ندارد، اما به دلیل مخالفت برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی و نیز مخالفت برخی مراجع تقلید شیعه، این امر تا کنون محقق نشده است.
گزارشی از مهتاب وحیدی راد را میشنیدید. دولت آمریکا قصد دارد در صورت توافق کنگره آن کشور ده‌ها جنگنده مدرن و تجهیزات نظامی به تایوان بفروشد. این اقدام آمریکا با مخالفت شدید چین که تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند روبرو شده، ولی واشنگتن می‌گوید به حمایتش از تایوان در گسترش صنایع دفاعی آن ادامه خواهد داد. بیشتر بشنویم در این ارتباط از جمشید زند.
وزارت امور خارجه آمریکا فروش جنگنده‌های F-16 به تایوان به ارزش 8 میلیارد دلار را تصویب کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که دونالد ترامپ با فروش این جنگنده‌ها به تایوان موافقت کرده است. آژانس دفاع ملی آمریکا وابسته به وزارت دفاع هم روز سه‌شنبه در نامه‌ای رسمی فروش میلیاردها دلار جنگ افزار به تایوان را به کنگره آمریکا اطلاع داد. مایک پومپئو فروش F-16 به تایوان را ادامه سیاست‌های آمریکا و انجام تعهداتش در قبال متحدان خود خوانده است. به گزارش رسانه‌های آمریکا، بیشتر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های سنا و مجلس نمایندگان با فروش تجهیزات نظامی به تایوان موافقند و اگر در 30 روز آینده اعتراضی از سوی کنگره اعلام نشود، این قرارداد نهایی خواهد شد. در صورت نهایی شدن این معامله، قرار است 66 فروند مدل جدید جنگنده F-16 ساخت شرکت لاکید مارتین، 75 موتور جت ساخت جنرال الکتریک و دیگر تجهیزات نظامی به تایوان فروخته شود. رئیس جمهور تایوان از این تصمیم آمریکا استقبال کرده و گفته است کشورش با اتکا به دفاع ملی قوی میتواند در شرایط بهتری با چالش‌های امنیتی مقابله کند و برای صلح و ثبات در منطقه بکوشد. اما دولت چین که تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند، خواستار لغو فوری این معامله شده و درباره عواقب آن هشدار داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین شرکت‌های آمریکایی را که به تایوان اسلحه و مهمات می‌فروشند تهدید به تحریم کرده و گفته است این گونه معامله‌ها دخالت در امور داخلی چین و نقض حق حاکمیت آن کشور است. 2 پیش هم پکن در واکنش به تصمیم واشنگتن برای فروش تانک و موشک‌های ضد هوایی به تایوان اعلام کرد که آماده جنگ علیه کسانی است که سعی دارند تایوان را از چین جدا کنند. آمریکا گرچه روابط رسمی با تایوان که به صورت خودمختار اداره می شود ندارد، اما تأمین کننده اصلی صنایع دفاعی آن کشور است. هفته گذشته دولت تایوان برای تقویت دفاع ملی خود و مقابله با تهدیدهای چین یکی از بزرگترین بودجه‌های نظامی خود در یک دهه گذشته را اعلام کرد. کشورهای منطقه هنوز به فروش میلیاردها دلار اسلحه به تایوان واکنشی نشان ندادند.
با شنیدن این گزارش به دقایق پایانی این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. فراموش نکنید که میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا هم بخونید و بشنوید. موضوع اصلی وبسایت رادیو فردا هم اکنون اعلام ظریف برای بررسی پیشنهادهایی است که از سوی فرانسه درباره برجام ارائه شده. با شما خواهم بود تا حدود 15 دقیقه دیگر با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان.